6:30 یه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزرای خارجه روسیه و فرانسه میگویند کشورهایشان در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. در واژگون شدن اتوبوس زائران عراقی در نزدیکی بروجرد 16 نفر کشته شدند. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. سرگئی لافروف و لورن فابیوس وزرای خارجه روسیه و فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو تایید کردند که کشورهایشان در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. آقای لافروف حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده و گفته است در گزارش سازمان ملل متحد به تمام پرسش‌های روسیه پاسخ داده نشده است. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه با استناد به همان گزارش گفت شکی باقی نمانده که حکومت بشار اسد مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته است. در گزارش سازمان ملل متحد که روز گذشته از طرف بانکیمون به شورای امنیت ارائه شد، استفاده از بمب شیمیایی تایید شده ولی به عاملان حملات ماه گذشته که به مرگ حدود 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه منجر شد، اشاره‌ای نشده است. در واژگون شدن یک اتوبوس زائران عراقی در محور بروجرد عراق 16 زائر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران این سانحه در اولین ساعات بامداد سه‌شنبه در نزدیکی بروجرد رخ داد. 20 زخمی این سانحه در بیمارستان‌های بروجرد بستری شدند. پلیس واشنگتن هویت شخصی را که با تیراندازی در یک مجتمع نظامی دریایی آمریکا روز دوشنبه 12 نفر را کشت اعلام کرد. او که نامش آرون الکسیس اعلام شده، یک سیاه‌پوست 34 ساله اهل کانزاس و سرباز ذخیره نیروی دریایی آمریکا بود. او در حال حاضر برای شرکت در HP برای شرکت HP کار می‌کرد. خانواده او و همچنین مقام‌های پلیس و خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند او به علت ناراحتی‌های روانی تحت درمان بود، اما ناراحتی او به حدی نبود که مانع کار کردن او شود. او در گذشته نیز چند مورد سابقه تیراندازی در اماکن عمومی را داشته است. با کشته شدن خود او در هنگام تیراندازی به سوی ماموران، شمار تلفات این تیراندازی به 13 نفر رسید. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، آقای خامنه ای گفت که او مخالف حرکت‌های صحیح دیپلماسی نیست و به همان چیزی که سالها پیش به نرمش قهرمانانه نامگذاری شد معتقد است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته گفت سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. آقای روحانی همچنین گفت سپاه سپاه جنگ نیست، بلکه سپاه صلح و آرامش است. و سرانجام اینکه رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ترخیص کالاهای اساسی و دارو از گمرک‌های کشور خبر داده است. به گفته مسعود کرباسیان، دستورالعمل مصوبه جدید دولت برای ترخیص کالاهای اولویت ده نیز روز سه‌شنبه ابلاغ می‌شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه‌ای باشید از
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 4، اعلی حضرت جوان.
در سه قسمت نخست سلسله برنامه‌های سقوط شنیدیم که محمد مصدق که بود و چگونه از یک کارمند عالی رتبه دیوان سالاری قاجاریه آرام آرام تبدیل شد به سیاستمداری مهم و مردمی در دهه 20 خورشیدی. همچنین شنیدیم که مصدق در دهه 20 در دو انتخابات به مجلس راه یافت و به واسطه مواضع ضد انگلیسی خود محبوبیتی نسبی کسب کرد و در جریان مبارزه برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مجلس 16 رهبری گروه بزرگی از رجال ملی را بر عهده گرفت و در جریان این مبارزه جبهه ملی تشکیل شد. در این قسمت از دیگر بازیگر مهم سیاست داخلی ایران در آن سالها خواهیم گفت، محمد رضا شاه پهلوی. اولین ویدئویی که از او هست 6 ساله است. یونیفرم نظامی پوشیده و مانند یک بازیگر حرفه‌ای در یک تئاتر پرخرج پیشاپیش رجال سیاسی مملکت وارد صحنه می شود تا پدر قدر قدرتش تاج پادشاهی بر سر بگذارد و بر تخت پادشاهی بنشیند. در بخشی از فیلم کلوزآپ صورت محمد رضا دیده می شود که احتمالاً در حال گوش سپردن به سرود سلامتی دولت علیه ایران است. صورت 6 سالش بسیار بیشتر از سنش جدی است. محمد رضا که محمد رضایی بود مانند هزاران محمد رضای مملکت، از آن روز شد والا حضرت ولایت عهد، عنوان پرتمطراقی که احتمالاً محمد رضای کودک از معنای آن تصور دقیقی نداشت، اما موجب شد تا کودکیش در آن لحظه به پایان برسد و از مادر و خواهرانش حتی خواهر دوقلویش اشرف جدا شود و زندگی متفاوتی را آغاز کند. در زندگی تازه همه چیز برای روزی برنامه‌ریزی شده بود که او می‌بایست تاج پادشاهی را بر سر بگذارد و بشود شاه مملکت. محمد رضای ولیعهد در این مسیر در مدرسه اختصاصی خود در کنار همکلاسی‌های دستچین شده‌اش درس خواند تا 12 سالگی. از این سن او را فرستادند سوئیس تا در یک مدرسه شبانه‌روزی مخصوص اعیان تحصیل کند. بعد از 5 سال به ایران بازگشت و درسش را در مدرسه نظام ادامه داد و در 19 سالگی با درجه صدفان دومی از این مدرسه فارغ التحصیل شد در سال 1317 یا 1938 میلادی، یعنی درست در زمانی که دنیا در آستانه تحولاتی بنیادین و سرنوشت ساز قرار گرفته. جنگ جهانی دوم آغاز شد و در فاصله کوتاهی آتش این جنگ دامن پدر ولیعهد را گرفت و رضا شاه پهلوی که زمانی رعب صدای چکمه‌اش شهره شهر بود، تاج و تخت را بر باد دید. ارتش‌های دو قدرت جهانی یعنی امپراتوری بریتانیا از جنوب و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از شمال وارد خاک ایران شدند و کشور اشغال شد. سرنوشت محمد رضای جوان هم در دستان همین قدرت‌ها قرار گرفت. انگار نه انگار که او ولیعهد است و حالا که پدرش استعفا کرده باید خود به خود پادشاه شود. مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن که مطالعاتی بر روی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا انجام داده، از گزینه‌هایی می‌گوید که اشغالگران برای ایران بعد از رضا شاه در ذهن داشتند.
گزینه‌ها یکی این بوده که اولا حکومت جمهوری بشه، که خود جمهوری شدن رو دو تا نظر روش بود. انگلیسی‌ها روی فروغی نظر داشتند، روس‌ها روی محمد ساعد نظر داشتند. اینکه خاندان قاجار برگرده که نظر اولیه شخص‌شناسای وزارت خارجه بود، اونه که ایرانو می‌شناختن، مثل آنتونی دن که البته بعد نظرش برگشت. گزینه‌های دیگه هم مطرح بود که تجزیه ایران باشه و اینا، که اینا هیچ کدوم نشد.
به هر روی با پادرمیانی محمدعلی فروغی بریتانیا به پادشاهی ولیعهد رضایت داد. در روزگار اشغال کشور برگزاری مراسم تاجگذاری و جشن و سرور معمول چندان عاقلانه به نظر نمی رسید. والا حضرت ولایت عهد محمد رضای پهلوی در عوض تصمیم گرفت که تنها در برابر نمایندگان مردم در مجلس سوگند پادشاهی را به زبان آورد. او در ساعت 4:30 روز 26 شهریور ماه در مجلس شورای ملی گفت: من خداوند متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و هر آنچه در نزد خداوند محترم است قسم یاد می کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. و از آن لحظه شد اعلی حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی. اما در این شاهنشاهی نه تنها از شکوه و جلال تاج و تخت خبری نبود، بلکه به گفته عباس میلانی نویسنده کتاب نگاهی به شاه، در دوامش هم شک و تردید بود.
تنها دو سفیری که در مراسم تحلیف محمد رضا شاه شرکت نکردند، سفیر انگلیس و سفیر شوروی بود. و هر دو بعد از اینکه محمد رضا شاه مراسم رو اجرا کرد و پادشاه شد، هر دو به کرات به او گفتن که فعلا به شکل مشروط و آزمایشی در واقع سلطنتش رو خواهند پذیرفت.
به هر روی از شهریور 20 هم دوره تازه‌ای در زندگی محمد رضا 22 ساله آغاز شد و هم روزگاری کاملا متفاوت برای پادشاهی مشروطه. در این دوره است که حبس و تبعید و خانه نشینی مخالفان رضا شاه به پایان می رسد، آزادی بیان در ایران مرزهای تازه‌ای را تجربه می کند، احزاب بسیار فعالیت خود را آغاز می کنند، نخبگان سیاسی فرصت اظهار نظر و مجادله می یابند و دهه پرماجرای 20 آنگونه که در تاریخ معاصر ایران از آن یاد می کنیم عملا آغاز می شود. درباره علل آزادی های سیاسی بی سابقه در این دهه اختلاف نظر کم نیست، ضمن اینکه حتی درباره علل و انگیزه های عملکرد متفاوت محمد رضا شاه در این دهه نیز اختلاف نظر هست. هسته اصلی این اختلاف نظر نیز در مسئله نگاه شاه به قانون اساسی مشروطه و تلقیش از مسئولیت‌هایش خلاصه می‌شود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود سال‌ها بعد در کابینه‌های حسن علی منصور و جعفر شریف امامی وزیر شد و با شاه آشنایی بی‌واسطه داشت، عملکرد شاه در دهه 20 را چنین توصیف می‌کند:
از 1320 تا پایان حکومت سپهبد زاهدی مسلماً شاه فقط سلطنت میکرد، البته با یک تغییرات کوچکی. بعضی وقتها نخست وزیرها ضعیفتر بودند و بیشتر تکیه میکردند به شاه و بعضی وقتها قویتر بودند و کمتر تکیه میکردند، اما در چند دوران مسلماً حکومت با دولت بود و سلطنت با شاه. یکی در دوران مرحوم زکاالملک فروغی که اصولا شاه جوان 22 ساله‌ای بود و فروغی او را بر تخت سلطنت نشوند، بعد در زمان دو کابینه قوام السلطنه در ماجرای آذربایجان، بعدن در زمان دکتر مصدق که حکومت واقعی با دکتر مصدق بود، و بالاخره در زمان سپهبد زاهدی که میان مصدق، قوام و سپهبد زاهدی که افراد کاملا متفاوتی بودند از لحاظ سلایق سیاسی و طرز کار، یک وجه مشترک بسیار مهم وجود داشت و اون این بود که هر سه می‌خواستند که حکومت از سلطنت جدا باشه و شاه به این نقش نمادین مظهر وحدت ملی اکتفا بکنه، چنان که یک برداشتی از قانون اساسی چنین نقشی را هم برای شاه معین می‌کرد.
همین برداشت از قانون اساسی، همونطور که هوشنگ نهاوندی میگوید، مرکز اصلی مناقشات بسیار است در میان هواداران محمد رضا شاه و منتقدانش. ضمن اینکه عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد که مطالعات گسترده‌ای درباره زندگی شاه انجام داده، معتقد است شاه از اساس چون این برداشتی را از قانون اساسی قبول نداشت، نه آن روزی که ضعیف بود، نه آن روزی که قدرت مطلق را قبضه کرد.
من تصورم این است، دوباره بر اساس اون اسنادی که من دیدم، این گمان که محمد رضا شاه در دهه 20 کاملا پذیرفته بود که یک نقش نمادین داشته باشه، یک پادشاه صرفا مشروطه باشه، درست نیست. شاه گمانش این بود بیشتر کم از همون روز اولی که آمد سر کار که اگر پادشاه ایران اگر قدرت نداشته باشه، اصلاح ایران هم شدنی نیست، و همین خاطر گاه پشت پرده گاه روی پرده تلاش ممتد داشت در دهه 20 که قدرت خودش رو بیشتر بکنه. حتی دیدیم که قانون اساسی رو هم عوض کرد و حقی برای خودش گرفت که پدرش نداشت، یعنی حق انحلال مجلس که در ترمیم قانون اساسی به پادشاه داده شد جزء حقوق پادشاه در قانون مشروطه نبود. یکی از دعواهای دائمی محمد رضا شاه با هم سفارت آمریکا و انگلیس در این دوران، هم با نخست وزیران قدرتمندی چون از فروغی بیگیری تا قوام، این بود که دائم سعی میکرد که بگه که بدون حضور من و بدون یک پادشاه قدرتمند، ایران در خطر هم تجزیه هست و هم از توان تغییر برخوردار نخواهد به تغییر و اصلاح.
در هفته آینده در ادامه بررسی شاه در دهه 20 از رابطهش با بریتانیا خواهیم گفت. آیا او از انگلیس حرف شنوی داشت؟ رابطه شاه به طور کلی با قدرت‌های غربی چگونه بود؟ همچنین از رابطه شاه و مصدق در این سال‌ها خواهیم گفت و البته نقش وزرای دربار در سیاست ورزی شاه جوان. هفتگی سقوط هر هفته در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.